بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث ما در فقه الحديث بود، رسیدیم به این که مقصود از نفی ضرر و ضرار در این حدیث شریف کدام یکی از معانی است. عمدتاً بزرگان و اصولیین که در این حدیث و این قاعده بحث مبسوطی آوردن، عمدتاً حول سه قول من دور میزنه که محور بحث عمدتاً این سه قول و سه احتماله. یک احتمالش این بود که لا ضرر، لاش لا ناهیه باشه، مقصود به فرمایش شیخ الشریعه حکم سلطانی است و حکم حکومتی است که پیامبر اکرم به عنوان یک حاکم مسلمین فرمان داده است که اضرار به غیر و ضرر زدن به نفس حرامه. این احتمال اول بود که عرض شد به این که مساق معمولاً لا داخل شده بر اسما نفی جنسه، نه اینکه لا به معنای نهی باشه، گرچه گفتیم امکانش هست، بلکه در شریعت هم کثیرا ما واقع شده. اما در این حال اون موارد عمدتاً قرینه در کاره، من نمیتوان سایر موارد را عطف بر او گرفت. اما احتمال دوم فرمایش آقای آخونده که حدیث لا ضرر ولا ضرار نفی حکم به لسان نفی موضوع کرده، همانند لا مناجشت فی الاسلام و مانند مثلا لا سهو لکثیر السهو یا لا ربا بین الوالد والولد، که همه این امثله مقصود آن است که حکمی که برای موضوع رباست یا حکمی که برای مناجشه هست یا مثلا حکمی که برای شک هست، این حکم برای کثیر الشک یا برای زیادی بین والد و ولد منتفی است. نفی حکم شده منتها به لسان نفی موضوع، معناش اینه که هر موضوعی که در او ضرر برای مکلف باشه، این موضوع حکم او عند الضرر منتفیه. پس بنابر این اگر معامله، لزوم معامله موجب برای ضرر شد، این حکم منتفیه. وضوء و غسلی اگر موجب برای ضرر شد، حکم وجوب غسل، وجوب وضوء و غسل منتفی است. این فرمایش آقای آخونده. و سومین بحثی که محور است در بین اصولیین، همانا نظریه شیخ بزرگوار انصاری است که از اول می‌فرمایند مراد از این حدیث نفی موضوع نیست، بلکه مقصود نفی حکمی است که ینشأ من امتثاله از ضرر. هر حکمی که در شریعت انجام دادن او موجب برای ضرر و اضرار به غیر باشه، چه ضرر به نفس چه ضرر به غیر، این حکم منتفیه. البته در اصول و بلکه در فقه بر این دو نظریه یا سه نظریه آثار زیادی در مقام استنباط مترتب میشه. ولی چون که اصل مسئله ابتداءً در علم و اصول بنا هست تحقیق بشه و ببینیم در بین اقوال کدام یک متجه است، فعلا در ترتب آثار بر این نظریات بحث نمی کنیم. پس بار دیگر برگردیم، میگیم فرمایش شیخ الشریعه گفتیم قرینه در مقام نیست و اینکه حکم حکومتی مقطعی به قول امروزی ها باشه این خلاف ظاهره و بعید نیست که مسئله لا ضرر مسئله ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشه و لذا فرموده شیخ الشریعه خالی از قرینه و برهانه. اما آمدیم به نظریه دوم که نظریه مرحوم آخوند بود و دیروز بحث طولانی کردیم و نوشتیم که این بزرگوار فرموده مسئله لا ضرر و لا ضرار همانند مسئله لا ربا بین الوالد و الولد و لا شک لکثیر شک، که این را ازش اصطلاحا تعبیر می کنیم به قاعده حاکم حکومت، یعنی نفی حکم میشه به لسان نفی موضوع. همونطوری که در بحث حکومت خونده ایم گاهی اثبات حکم میشود به لسان اثبات موضوع، مثل الفقاء و خمرون استسخره الناس، حکم حرمت فقاء و خمر بر فقاء مترتب میشه اما به لسان اثبات موضوع، نمیگه مستقیما الفقاء و حرامون، بلکه میگوید الفقاء خمرون، حکم خمر را برای فقاء اثبات میکنه به لسان اثبات موضوع خمریت برای فقا، یا التواف بالبیت صلاتون که اثبات میکنه حکم صلات را، مثل اینکه لا صلات الا بطهور، این حکم صلات را برای تواف اثبات میکنه منتها به لسان اینکه تواف را نماز قرار داده. پس گاه در حکومت اثبات و حکم است به لسان اثبات موضوع و گاه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، مثل لا شک لکثیر شک، لا ربا بین الوالد و الولد. معناش اینه که هر موضوعی که ضرری بود دیگه فاقد حکم، نماز یا قیام یا روزه یا غسل و وضوع، هر آنگاه که ضرری بودن این حکم از موضوع ضرری منتفی میشه. پس وجوب دیگه برای وضوع ضرری نیست، وجوب برای صیام ضرری نیست و کم له من نظیر فی الشریعه. این بیان زیبا مربوط به آقای آخونده و بعد دیدیم اشکالی که شده بود که لازمه این فرمایش اینه که پس اصل حکم ضرر منتفی باشه و حال اینکه این غلطه که لس موضوع نف بشه و مراد نفی حکم خود موضوع باشه، برای اینکه مسئله موضوع نسبت به حکمش مسئله علت نسبت به معلوله، ولا یعقل که به نفی موضوع نفی حکم خود موضوع بشه، این را جواب داد آقای آخوند که مسئله این لا ضرر مسئله رفع نسیان و خطاست، یعنی همون طوری که موضوع خطایی و موضوع نسیانی فاقد حکم است، یعنی حکمی که بر موضوع بار شده عند الخطا مرفوعه، مثل قتلی که خطاً واقع بشه حکم قصاص در او مرفوعه، لا ضرر هم از این قبیل باشه، حکمی که بر فعل مترتب می شود عند الضرر مرفوع باشه. این بیان را دیروز با اشکالاتی که بر این فرمایش بود مبسوطاً عرض شد و گفتیم گرچه فرمایش آقای آخوند درسته و امثال در شریعت داره، اما قیاس مقام به رفع الخطأ و النسیان مع الفارقه و در نتیجه احتمال دوم که نیز محور استنباطات هست ایزن قابل قبول نبود و مورد اشکال قرار گرفت. تا به اینجا این دو نظریه، نظریه شیخ الشریعه و نظریه محقق صاحب کفایه، بررسی و نقد شد. اما سومین نظریه آن است که بگیم مراد از نفی ضرر، ضرر غیر متدارک، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی در دین مقدس اسلام ضرری که تدارک نشده باشد منتفی است. پس بنابراین هرگاه از امتثال شرع، حکم شرع، ضرری بر کسی وارد شد، این ضرر باید در شریعت تدارک بشه. پس مغبون چون ضرر کرده، این ضرر او با خیار قبل تدارک میشه. روزه چون ضرری است در ماه رمضان گرم برای یک شخص آتش و پر آتش، این ضرر متدارک میشه به وسیله اینکه قضا بر شخص عطشان در غیر رمضان واجب باشه. و کم له من نظیر، اگر مواردی در شریعت مقدس اسلام حکم ضرری در کار بود و از امتثال اون حکم ضرر بر مکلف وارد شود، میگیم این ضرر چون متدارک میشه در شریعت به وسیله حکم دیگر، پس لا ضرر ولا ضرار، یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام نیست. پس جناب سمره که ضرر بر انصاری وارد میکنه، پیغمبر میگه جواب این ضرر قلع کردن، عرض کنم که درخت انصاری است و سلب مالکیت از انصاری است، بنابراین پس ضرری که بر سلب مالکیت از ثمره است، پس ضرری که بر انصاری وارد میشه چون تدارک میشه به لزوم استیزان ثمره و سرانجام حکم به قلع و قلع مالکیت او، پس بنا این اساس لا ضرر فی الاسلام، در دین مقدس اسلام ضرر منفی است، یعنی ضرری که متدارک نشود نفع میشه. هرگاه ضرری از ناحیه شرع وارد شد، این ضرر باید تدارک بشه. احتمال سوم اینه که به قول استاد این ابعد الوجوه. چرا؟ زیرا اولا اضمار و حذف برخلاف قاعده است. مادامی که قرینه ای در کار نباشه، مثل فسأل القریه که قرینه در کار است، یعنی فسأل اهل القریه و جاء ربک و الملک صفاً صفاً، چون خدا که ذی مکان نیست، لا محاله جاء ربک یعنی جاء امر ربک. اونجاها چون قرینه در کار ناگزیر میگیم مزمار لازمه، اما در لا ضرر و لا ضرار همانند لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشه. چه ملزمی است که هم کنیم ضرر را بر غیر متدارک؟ پس این احتمال اولا نیاز به قرینه داره، بلا قرینه فی المقام، این اولا. ثانیاً این که ضرر غیر متدارک همانا جایی است که تکویناً کسی ضررش تدارک بشه، مثل این که جناب عالی مال مردم را دزدیدی، خب باید رد کنی، یا اتلاف کردی زمان است و باید رد کنی. با رد کردن شی یا قیمت شی، این ضرر میشه متدارک و ضرر غیر متدارکی در کار نمونده. اما مجرد تشریع و حکم به دادن بدل و دادن عوض، این یا نه حکم به جواز قلع و قمع، این نمی شود ضرر غیر متدارک. الا ما شاء الله قوانین در این مملکت یا سایر کشورها هست برای جلوگیری از ضرر به غیر زدن، اما خود قانون نمی شود گفت که این قانون جبران و تدارک ضرر کرده. اونگاه که اجرا بشه قانون و در تکوین و خارج عمل بشه، به جبران عمل جبرانی حاصل بشه، صحیح هست که بگیم لا ضرر، در این کشور ایران ضرر نیست، برای اینکه تمام ضررها تدارک میشه. اما مجرد اینکه قانون وضع شده باشه بر اینکه باید دست دوز را قطع کرد، باید اینکه نامطلب ضامن مالی است که اتلاف کرده، علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینها را نمیگن که ضرر را تدارک و جبران کرده. میگه برو آقا آبشو بخور و دیوانشو بگذار و بالا تا. بنابه این نیست که مجرد قانون بگیم جابر ضرر و ضرر را تدارک کرده است. بر این اساس میگیم این که شما میفرمایید چون اجازه گرفتن واجب بر ثمره، پس ضرر در دین نیست، یعنی این ضرر به وسیله لزوم استیزان تدارک میشه، این حرف قابل قبول نیست، زیرا در تشریع محض تدارک حاصل نمیشه. انما تدارک ضرر به جبران ضرر در خارجه. ثالثاً چنین نیست که در شریعت ضرر غیر متدارک نباشه. هرگاه تاجری جنسی آورده از خارج کشور، از آلمان و فرانسه آورده و مثلا داره میفروشه، بعد از دادن حق گمرک و حق حمل و نقل 10% هم برده و سود میکنه، در این بین دیگری میره جنس را از طریق افغانستان بدون گمرک و با بها قلیل وارد میکنه، به نصف قیمت تاجر هم ساده جنس را عرضه میکنه. خب این اول تاجر دوم موجب ضرر تاجر اول میشه. اما آیا در شریعت حکم شده به جبران ضرر تاجر اول؟ کلا. یا اگر همساده جناب عالی به علتی از علل خانه اش خدای نخواسته آتش گره و تمام ما یملک او سوخت، آیا این ضرر در شریعت تدارک شده؟ حتی در حکم شریعت جبران این ضرر واجبه؟ کلا. پس بنابراین اشکال سوم این نظریه هم آن است که خیر در شریعت جبران ضرر غیر متدارک هم الا ما شاء الله وجود داره. پس این فرمایش هم که به نظریه سوم در مفهوم لا ضرر ولا ضرار است قابل پذیرش نیست. سرانجام چهارمین نظریه، نظریه شیخ انصاری است در رسائل که تبعه محقق نائینی والتزم بهی سیدون الاستاد، وان این است که مراد از لا ضرر بلا ضرار نفی حکم باشه ابتداعا، نه نفی حکم به لسان نفی موضوع که محقق خراسانی فرمود. پس معنای این حدیث همانند ما جعل علیکم فی الدین من حرج که گفتیم اگر در خاطر شریفتون باشه، در دو درس قبل گفتیم قسم چهارم از موارد نفی تشریعی آن است که نفی مستقیماً بر حکم تشریعی وارد شده باشه، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی از اول در دین اسلام حکمی که حرجی باشد جعل نشده. لا ضرر هم عبارت اخرى از همین قسمه. پس شیخ میگویند که لا ضرر ولا ضرار یعنی در تشریع دین مقدس اسلام قانون و حکمی که امتثال او موجب ضرر باشه چنین حکمی جعل نشده، یا اگر جعل شده عند الضرر مرتفع است. بر این اساس هرگاه وجوبی موجب برای ضرر شد
مثل وجوب صومی که موجب برای ضرر بر عطشانه میگیم این لا ضرر، یعنی جعل نشده چنین حکمی برای شخص عطشان، یا اگر جعل شده اکنون که روز طولانی و گرمه از عطشان مرتفع، غسلی که ینشأ منه الضرر وجوب او مرتفع الی غیر ذلک. پس دقت کنیم، چهارمین نظریه نظریه شیخ شد و آن این است که لا ضرر ولا ضرار، یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر، حکمی که امتثال او موجب برای ضرر باشد منتفی است. این نظریه اگر باشه درسته که مستلزم اضمار حکمه، اما بهترین نظریه گفتن این نظریه است که بگیم لا ضرر ولا ضرار، به خصوص که اگر کلمه فل اسلام هم باشه، یعنی همانا در مجموعه قوانینی که نامش اسلام است، در این مجموعه حکمی که ینشأ من امتثال الضرر چنین حکمی یا مجعول نیست، یا اگر مجعول است عند الضرر مرتفع. این نظریه شیخ. حالا فرقی نمی‌کنه چه اینکه ضرر از ناحیه خود حکم باشه یا ضرر از ناحیه متعلق حکم باشه. مثلا وجوب وفا بر شخص مقبول، خود این حکم موجب ضرر مقبول میشه، ولذا میگیم این وجوب عند الضرر مرتفع. و هاکذا مثلا غسل و وضوعی که موجب برای ضرره، میگیم این وجوب امتثال غسل و وضوع مرتفع. پس بنابراین گاه موجب ضرر خود حکم به نفسهیست، همانند وجوب وفا بر مقبون، گاهی حکم به نفسهی ضرری نیست بلکه متعلق حکم به امتثال خارجی حکم موجب برای ضرر میشه. باز هم میگیم چنین حکمی که امتثال او در خارج موجب ضرر باشه چنین حکمی مرتفع است و برداشته شده در شریعت. اگر این شد، این نظریه گفتن دیگه از اشکالات قبل مستخلصه و دیگه مانعی در اون نیست، الا اینکه چند اشکالیست که عمدتا اینه که این فرمایش شیخ با مورد حدیث قابل انطباق نیست. مورد حدیث داستان سمره بود. سمره بلاری مالک ازغ و درخت خرما بوده و مسلماً سمره سلب مالکیت از او نشده و بلا اشکال حق عبور و مرور به طرف درخت خودش داشته. خب چطور با اینکه اینها که موجب ضرری نبوده، مالکیت عرض که موجب ضرر انصاری نشد، حق مرور و عرور مرور و مرور هم که موجب ضرر او نشد، وجود درخت هم در آن محل خاص، این هم که موجب برای ضرر انصاری نبود. تنها ضرر انصاری از ناحیه عدم استیزان ثمره بود. عرض کرد به رسول خدا که آقا در شرایطی زن و بچه من قرار گرفتن که بدون لازم از نامحرم خودشون را استتار کنند و این مرد خبیث اجازه نمیگیره، بنابراین منشأ برای ضرر عدم استیزان و عدم اعلام ثمره بوده. خب این برداشت شده، میگیم آی ثمره، مرور شما به طرف از بلا استیزان ضرریه، حالا که ضرریه پس بلا استیزان ممنوعه، باید با اجازه وارد بشی به طرف از. این را باید پیغمبر تطبیق بده بر فرمایش لا ضرر و لا ضرار، در صورتی که پیامبر فرمود یا ثمره انت رجل مزار، بعد رو کرد به انصاری فرمود اغلعها وزر بهی علا وجه صاحبها، یا امر رسول الله بقلعه و قال اغرسها انیما شد. پیغمبر دیگه اکتفا به این نکرد، بلکه فرمود بره پیکار سلب مالکیت از مرتکه ثمره کرد و فرمان داد بکنن درختش را و بعد بدنن به سر قبر پدرش، و بعد فرمود هر جا دلت میخواد بره بکار. این کجا و مسئله لا ضرری که شما میگید، یعنی حکمی که ینشع منه الضرر، این حکم مرفوعه کجا؟ حکمی که نشأ منه الضرر علی الانصاری جواز مرور الی الارض بلا استیزاننه، این جواز مرتفعه. چطور شد که پیغمبر فرمود برید بکنید درختش را و بزنید سر قبر پدرش؟ این مرحله بالاتر از اون مسئله است که حرف شیخ شریعه را تأیید میکنه. یک حکم مقطعی حکومتی است که برای این اساس فرمود بزن سر قبر پدرش. حالا اینجاست اشکالی که بر نظریه شیخ وارد شده، ولیکن قد اجاب عن الاشکال هم خود شیخ و هم بعض دیگر، و سیعت البحث انشاءالله یوم السبت، و صلی الله علی رسوله و آله.